با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته شاهد بودیم که پولس کلیسای قرنتیه را متوجه سازشکاری آنان با گناهی کرد که حتی در بین غیر یهودیان نیز رواج نداشت. مردی در این کلیسا بود که با مادر ناتنی خود رابطه جنسی داشت. پولس از کلیسا می‌خواهد با این موضوع با شدت برخورد کنند، جمع شده و از آن مرد بخواهند که توبه کند و اگر نخواست تغییر کند او را از جمع خود بیرون کرده و به دست شیطان بسپارند. در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس در این مورد توجه می‌کنیم. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم: چگونه می‌توانید به پاکی و روحانیت خود ببالید در حالی که اجازه می‌دهید یک چنین رسوایی در میانتان رخ دهد؟ مگر نمی‌دانید که اندک خمیر مایه در تمام خمیر اثر می‌کند و باعث برآمدن آن می‌شود؟ آیا می‌دانید کلیسای قرنتیان چه می‌کرد؟ در حالی که چشمان خود را به گناهی که در جماعت خودشان بود بسته بودند، به فعالیت و کارهای دیگری که داشتند افتخار می کردند. آنان فخر کرده و به خود مغرور بودند. شاید فخر آنان به خاطر مبشرینی بود که فرستاده بودند و یا به خاطر اینکه نسبت به کتاب مقدس صادق بودند و آن را درست تفسیر می کردند و یا اینکه افراد بسیاری را به سوی مسیح هدایت کرده بودند. چه درویی و ریاکاری عظیمی! با این همه افراد زیادی هستند که احساس می کنند مشغول بودن در فعالیت های مسیحی بسیاری از گناهان را می پوشاند. پولس می گوید که فخر آنان خوب نبود. آیا نمی دانستند که خمیرمایه اندکی تمام خمیرمایه را ور می آورد؟ خمیرمایه هرگز نماد و سمبل انجیل نیست، بلکه همیشه اصل شرارت است و در این نمونه شرارت را نمایندگی می کند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می گوید: پس این خمیر مایه گناه، یعنی این شخص فاسد را که چنین رسوایی به بار آورده است، از میان خود بیرون کنید تا خمیری تازه و فطیر باشید، که البته می دانم همینطور هستید. زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. خمیر مایه نان را چه می کند؟ آن را با خمیر مخلوط کرده و در جای گرم نگه می دارند و نان شروع به پف کردن می کند. وقتی به اندازه کافی بالا آمد آن را در اجاق گاز داغ می گذارند. چرا؟ تا این فرایند تمام شود. اگر خمیر در اجاق گذاشته نشود، این فرایند آنقدر ادامه می‌یابد تا بیشتر و بیشتر پف کرده و ور می‌آید و در نهایت همه آن خراب می‌شود. اکنون شرارت در کلیسا هم دقیقاً همینطور عمل می‌کند اگر با آن برخورد نشود. در نهایت همه چیز را آلوده کرده و تأثیر کلیسا را از بین میبرد. خمیر مایه اندک تمام خمیر را ور می آورد. پس بایستی با آن برخورد کرد. در عهد عتیق بلافاصله بعد از عید پسح، عید نان بدون خمیر مایه بود. پولس میگوید مسیح بره عید پسح است که اکنون برای ما قربانی شده است. بنابراین بایستی از این به بعد زندگی ما بدون خمیر مایه باشد. اما به جای این نوع زندگی، مسیحیان قرنتیه به خمیر مایه اجازه دادند باقی بماند. یعنی اینکه به شرارت این اجازه را دادند که وارد کلیسای آنان شود. اینان همان افرادی بودند که درباره مرگ مسیح و مصلوب شدن او صحبت می کردند، ولی با این همه به خمیرمایه شرارت اجازه دادن وارد شده و در کلیسا باقی بماند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم: پس بیایید این عید را برگزار کنیم، نه با نانی که با خمیر مایه گناه و شرارت تهیه شده، بلکه با نان فطیر و بدون خمیر مایه، یعنی با احترام و یکرنگی و راستی. در اینجا پولس درباره اینکه چگونه یک شخص نجات می‌یابد صحبت نمی‌کند. او در مورد قدم برداشتن و زندگی یک فرد پس از اینکه نجات یافت سخن می‌گوید. صداقت هرگز کسی را نجات نمی‌دهد، اما اگر فرزند خدا باشی صادق خواهی بود. دنیای امروز نیاز دارد که صداقت و راستی را در میان ایمانداران مسیحی ببیند. پولس در واقع میگوید اجازه دهید در کلیسای قرنتیان صداقت و حقیقت نمایان شود. متوجه هستید؟ این کلیسا واقعا ریاکارانه عمل میکرد و صادق نبود. آنان در درون خود رفتار غیر اخلاقی زشتی داشتند، ولی گمان میکردند که می توانند با آن کنار آمده و از آن چشم پوشی کرده و وانمود کنند که همه چیز درست است. تظاهر می کردند که حقیقت را می گویند و در راستی زندگی می کنند، در حالی که در واقع چنین نبود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 11 می گوید: در نامه قبلی نوشتم که با اشخاص فاسد معاشرت نکنید. البته منظورم از اشخاص فاسد بی ایمان، زناکار، کلاهبردار، دزد و بت‌پرست نبود، زیرا نمی توانید در این دنیا زندگی کنید و با چنین کسانی برخورد نکنید. بلکه منظورم این بود که اگر کسی از بین خودتان ادعا می کند که برادر مسیحی شماست، اما در عین حال زناکار، طمع‌کار، بدزبان، بت‌پرست، مشروب‌خوار و کلاهبردار باشد، با او معاشرت نکنید. با چنین کسی حتی بر سر یک سفره هم ننشینید. پولس قبلاً به آنان نامه نوشته بود و این گونه گناهان را محکوم کرده بود. قرنتیه شهری اسیر امور غیر اخلاقی و فاسد بود. هزار کاهن زن در معبد ونوس یا آفرودیت وجود داشتند که در واقع همگی فاحشه بودند. تمام شهر به نام مذهب در اسارت امور غیر اخلاقی و فساد شهوانی بود. اکنون در اینجا آنان به این مرد فاسد اجازه می دادند به مشارکت آنان وارد شده و با آنان غذا بخورد. او را به عنوان دوست خود میپذیرفتند، در حالی که میدانستند در گناه به سر میبرد. کلیسای قرنتیان تصور میکردند میتوانند تا سطح دنیا پایین بیایند. آیا کلیسای امروز نیز فکر میکند میتواند تا سطح امور غیر اخلاقی دنیا پایین آمده و با آن برخورد کند؟ دوست من، امروز کلیسا قدرت خود را از دست داده است. من به طور عمومی در مورد کلیسا صحبت می کنم. خدا را شکر می کنم برای کلیساهای عالی و پرقدرتی که هنوز باقی ماندند، کلیساهایی که مانند نورهای هدایت کننده بر پا ایستادند، کلیساهای کتاب مقدسی که برای کلام خدا با قدرت ایستادند. چندی پیش در مورد کشیش جوانی شنیدم که با غیرت بر علیه نفوذ موزیکای دنیوی به کلیسایش ایستادگی کرد. این کار او باعث شد حدود 100 نفر از اعضای کلیسا آنجا را ترک کنند. اما من خدا را برای چنین کشیشی شکر می کنم که با قدرت در برابر نفوذ دنیا به کلیسا مقاومت کرد. اکثر اشخاص در کلیساهای امروز سازش کرده و چشمان خود را بسته و به دنیا اجازه می دهند که وارد کلیسا شود. واقعیت این است که بسیاری از کلیساها قدرت خود را از دست دادند. یک کلیسای ناپاک کلیسای فلج و ناتوان می باشد و یک کلیسای پاک کلیسای قدرتمند است. این مطلب در مورد هر فرد نیز حقیقت دارد. پولس در اینجا فقط به شهوترانی و زناکاری اشاره نمی کند، بلکه منظور او طمع‌کاری نیز می باشد. به عنوان مثال در مورد خدمتگزاری فکر کنید که از اموال کلیسا دزدی می کند، یا درباره خادمی که با پول و سرمایه کلیسا سر و کار دارد. پولس همچنین انواع بت‌پرستی را نیز در نظر دارد که با مذاهب دیگر خود را مشغول ساختند. در مورد خادمی اطلاع دارم که در مقام رهبریت یک کلیسا بود که خارج شده و به یک فرقه انحرافی پیوسته است. به شما بگویم که کلام خدا این تعلیم را می دهد که بایستی با یک زخم کوچک در کلیسا به موقع برخورد کرد. در غیر این صورت باعث خواهد شد تمام کلیسا را صدمه زده و آن را خراب کرده و از بین ببرد. خمیرمایه اندک تمام خمیر را ور می آورد. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 12 الی 13 می خوانیم: وظیفه ما این نیست که افراد خارج از کلیسا را مورد قضاوت و داوری قرار دهیم، اما وظیفه داریم با آنانی که در کلیسا هستند و زندگی گناه آلود دارند با شدت برخورد کنیم و بر آنان داوری نماییم. افراد خارج از کلیسا را خدا داوری و مجازات خواهد کرد. بنابراین شما خودتان این مرد را داوری کنید و از کلیسا اخراج نمایید. پولس میگوید که او مردم بیرون از کلیسا را داوری و قضاوت نمی کند. این کار او نیست. او افراد درون کلیسا را داوری می کند. خدا کسانی را که بیرون از کلیسا هستند داوری و قضاوت خواهد کرد. کار کلیسا این است که شرارت درون کلیسا را داوری کند. برای ما جالب است بدانیم در کلیسای قرنتیان چگونه کار انجام می شد. برای اینکه پاسخ این سوال را بدانیم، لازم است به دوم قرنتیان فصل 2 آیه 4 الی 8 توجه کنیم که می گوید: در واقع نوشتن آن نامه برایم بسیار دشوار بود، چون بی نهایت اندوهگین و محزون بودم. راستش را بخواهید، به هنگام نوشتن گریه می کردم. نمی خواستم با آن نامه شما را ناراحت کنم، اما می بایست به شما نشان می دادم که چقدر دوستتان دارم و به شما علاقه مندم. بدانید آن شخصی که باعث تمام این ناراحتی ها شد و در نامه ام به او اشاره کردم، نه فقط مرا رنجانید بلکه بیشتر سبب رنجش شما شد، یا اقلن برخی از شما. اما نمیخواهم بیش از اندازه نسبت به او سختگیر باشم، چون آن شخص در اثر رفتاری که اکثر شما نسبت به او نشان داده اید به اندازه کافی تنبیه شده است. اکنون باید او را ببخشید و تسلی دهید، وگرنه ممکن است فشار، یأس و اندوه او را از پای درآورد. پس خواهش می کنم به او نشان دهید که دوستش دارید. بعد از اینکه پولس در نامه اول خود با موضوع برخورد کرد، آن مرد فاسد توبه کرد و تغییر یافت. امروز نیز لازم است در کلیسا شهامت زیاد داشت و نه سازشکاری، تا به موارد گوناگون اشاره کرده و صریحاً گفت این گناه است. من فکر می کنم وقتی این کار انجام شود، ایمانداری که در گناه است توبه خواهد کرد، همانطوری که این مرد در کلیسای قرنتیان و همچنین داوود در عهد عتیق انجام دادند که توبه کرده و عوض شدند. کلیسای قرنتیان به خوبی از عهده این کار برآمدند. چرا؟ چون پولس این شهامت را داشت که آن نامه را برای آنان بنویسد. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 12 توضیح می‌دهد که چرا چنین عمل کرد. وقتی آن نامه را نوشتم قصدم این نبود که درباره خطایی که آن شخص نسبت به دیگری مرتکب شده بود نظرم را بیان کرده باشم، بلکه می‌خواستم در حضور خدا بر خودتان آشکار شود که چقدر نسبت به ما علاقه و ارادت دارید. پولس در واقع میگوید که او آن نامه را برای رشد و خیریت کلیسای خداوند عیسی مسیح نوشت. امروز گاهی نظریه سست و ریاکاران را میشنویم که گفته میشود ما نمیخواهیم همه چیز را آشکار کنیم، نمیخواهیم مشکل به وجود آوریم، پس بیایید آن را افشا نکنیم. دوست من، خدا نمیتواند به کلیسا یا فردی که چنین رفتار کند برکت بدهد. اگر خدا برکت بدهد دروغگو است و میدانید که خدا دروغگو نیست. او در عمل چنین رفتاری را داوری خواهد کرد. این فصل درس بسیار مهمی را برای ما داشت و بسیار عملی بوده و کاربرد دارد. آیا اینطور نیست؟ شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب اول قرنتیان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 6. دعواها و دادخواهیها در بین اعضای کلیسا. فصل 6 به موضوع رابطه مسیحی با دولت می‌پردازد. به مسیحیان گفته شده که تابعیت دوگانه دارند. فکر می‌کنم این مطلب اغلب هم از سوی مردم دنیا و هم از طرف ایمانداران مورد بدفهمی قرار گرفته و به درستی درک نشده است. در فیلیپیان فصل 3 آیه 20 نوشته شده است: اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. مفهوم این آیه در متن اصلی یونانی به طور تحت لفظی چنین است: اما سیاست‌های ما در آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند در آنجاست و ما چشم به راه بازگشت او از آنجا هستیم. تابعیت یک مسیحی در آسمان به این معنی نیست که او دیگر هیچ مسئولیتی نسبت به دولت خود ندارد. یک مسیحی نسبت به هر دو مسئول است، یعنی هم به خدا و هم به دولت پاسخگو می باشد. خداوند ما این موضوع را تأکید کرد وقتی که طرفداران هیرودیس مطلب دادن مالیات را عنوان کردند در متا فصل 22 آیه 17: حال بفرمایید آیا باید به دولت روم باج و خراج داد یا خیر؟ و عیسی در متا فصل 22 آیه 21 به آنان پاسخ می‌دهد: مال امپراتور را به امپراتور بدهید و مال خدا را به خدا. مسیحیان نسبت به دولت مسئولیت دارند و همچنین نسبت به خدا نیز مسئول می باشند. پولس رسول تعدادی مسئولیت‌های ویژه را در این مورد توضیح می دهد. چندین اصل مشخص می باشند که نبایستی سوء تفاهم شوند. پولس در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1 الی 4 می نویسد: چند نکته مهم را نیز مورد تأکید قرار می دهم. برای همه مردم دعا کن، از خدا درخواست کن که بر آنان رحم کند و به سبب آنچه که برای ایشان انجام خواهد داد او را شکر کن. همچنین برای رهبران و مقامات مملکت به پیشگاه خدا دعا کن تا بتوانیم در صلح و آرامش به سر ببریم و زندگی خدا پسندانه و پاک و شایسته‌ای داشته باشیم. دعا کردن برای دیگران کاری است که نجات دهنده ما خدا را خوشنود می‌سازد. زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند. وظیفه ما نسبت به دولت این است که تلاش کنیم تا یک جامعه صلح آمیز و قانونمند داشته و به حاکمیت اجتماعی احترام بگذاریم و آن را به رسمیت بشناسیم. چرا برای مسیحیان رعایت این مطلب بسیار مهم است؟ برای اینکه ما بتوانیم امکان رساندن خبر خوش نجات بخش انجیل را داشته باشیم. پولس در رومیان فصل 13 آیه 1 الی 4 نیز به همین موضوع اشاره می کند و می گوید مطیع دولت و قوانین آن باشید، زیرا آن را خدا برقرار کرده است. در تمام نقاط جهان همه دولت ها را خدا بر سر قدرت آورده است. پس هر که از قوانین کشور سرپیچی کند، در واقع از خدا نااطاعتی کرده است و البته مجازات خواهد شد. آنانی که اعمالشان درست است از ماموران دولت هراسی ندارند، اما افراد خطاکار و نادرست همیشه از آنان می ترسند. پس اگر می خواهی در ترس و دلهوره به سر نبری، قوانین را اطاعت کن و آسوده باش. مأمور دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک کند، اما اگر کار خلافی انجام دهی از او بترس، زیرا تو را مجازات خواهد کرد. خدا او را برای همین منظور مقرر کرده است. این مطالب در زمانی نوشته شدند که دولت روم بسیار ظالمانه رفتار می کرد. امپراتوران آن زمان دیکتاتورهایی بودند که کلیسا را مورد جفا و اذیت و آزار قرار می دادند. اگر کسی سعی می کرد با دولت روم مخالفت کند، با مشکل جدی روبرو می شد، چون جایی نبود که بتواند فرار کرده و دولت او را پیدا و دستگیر نکند. اما حتی در چنین دولت ظالمی امکان و آزادی موعظه کردن کلام خدا وجود داشت. این نکته مهمی است که مسیحیان در همه جای دنیا باید به آن توجه کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.